خارجی. پس انسان مساوی با حیوان است در صورت خارجی. حالا اگر دو امر مساوی به انسان و حیوان اضافه کنیم باز تساوی برقرار است. یعنی اگر به هر کدومشون یک کلمه رأس اضافه کنیم، بگیم کل رأس انسانه، رأس حیوانه، باز هم نتیجه صحیح خواهد بود. پس که اصلی که در ریاضیات به صورت اصل متعارف ما دیدیم در منطق هم جلوه‌گر شد. حالا به هر جوری که شما کلمه اضافه کنید، یک مرتبه کلمه اضافه میکنید، یک مرتبه کلمه میتونید کم بکنید. مثلا اگر ما داشته باشیم کل و رأس انسانه، رأس و حیوان، دو تا رأس رو کم کنید باز میشه کل و انسانه، حیوان و صحیحه. چون هرگاه از دو مقدار متساوی کم کنیم باز نتیجه متساوی خواهد بود. ولی اینو بکنید که چی کنید؟ جمیع و ما تقدم من احکام القضایا، تمام آنچه که مقدم شد از احکام قضایا که عبارت بودن از نقیض و عکس و نقص، هیم نوع استدلال مباشر، اینا از نوع و از قسم استدلال مباشر بر مطلوب هست. مباشر نسبت به کی؟ مباشر بالنسبه الى القضیه المحولت علی الحق. استدلال مباشر نسبت به قضیه ای که برگردانده شده است از اصل، یعنی ما از اصل وقتی میخواییم استدلال بکنیم خودمون رو برسونیم به قضیه محوله، استدلال مباشر میکنیم. از خود اصل خودمون رو میرسونیم، از مقدمه خارجی کمک نمیگیریم. یعنی ان نقیض و العکس و النقص که او اصل عبارت از قضیه محوله از اصل که عبارت از نقیض و عکس و نقص. چرا استدلال مباشره؟ لانه یستدل فی النقض من صدق احد القضیتین علی کذب الاخرى بالاصل. چون استدلال می شود در نقض از صدق یک قضیه بر کذب دیگری یا بر صدق دیده، یا از کذب یکی استدلال میکند بر کذب دیگری یا بر صدق دیگری، از همو به اون کذب میرسید، نه اینکه از خارج استفاده کنید. و یستدل در باقی با، یعنی در عقل، من صدق الاصل علی صدق ما حول الیه، از صدق عقل میبریم به صدق اون چه که محول شده از بسوی او که او عبارت باشد از عکس او نقص، چون عکس و نقص ملازم در صدق او. اون من کذب العکس و نقص، یا استدلال میکنیم از کذب عکس و کذب نقص، نقص بر کذب عکس. چرا گفتیم مباشر و سمیناه مباشرن؟ لأن انتقال الذهن الی المطلوب، زیرا که انتقال ذهن به مطلوب یعنی کذب قضیه یا صدقش، انما یحصل من قضیه واحده معلومه سفر، این نتیجه نیست، حاصل می شود از قضیه واحده معلومه فقط، چون قضیه مفروضه ما بلا تنسط قضیه اخرى، بدون تنسط گرفتن و واسطه گرفتن از قضیه دیگر. و حال آنکه در اثبات حدوث برای عالم شما باید از عالم متغیر نمیتونه استفاده کنید، ولی یه مقدمه دیگه که کل متغیر حادثه باید اضافه کنید. و قد تقدم البرهان علی کل نوع من انواع الاستدلال مباشر، که برهاناش در بحث‌های گذشته گذشت. و بقی نوع آخر نه، باقی مانده یک نوع آخر از استدلال که بدیهی و بقی نوع آخر منه و باقی مونده است، یک نوع دیگر از حکم قضیه، چون نمیتونیم به استدلال برگردونیم، که او این چنین صفت دارد بدیهی لا یحتاج الى اکثر من بیانه، که به بدیهی و احتیاج به اکثر از بیان نداره، استدلال نمیخواد، فقط باید نفس شاگرد رو به او متنبه کرد، چون در بدیهی استدلال نیست، فقط تنبه. وقد یسن ما به البدیهة المنطقی فنقول من البدیهیات در علوم ریاضی، از بدیهیات در علوم ریاضی این است که اذا عزفت شیئن واحدن الى کل من الشیئن المتصادیین فإن نسبة التصادی را تتغیر، یعنی باز نتیجه هم با هم مساوی خواهد بود. فلو کانت با مساوی با جیم و عزفت الى کل منهما عدد معینی را مثل عدد چهار، لکان با به اضافه چهار مساوی جیم به اضافه چهار. و کذالک که اذا طرفت من کل واحد از دو طرف با و جیم عددا معینه او ضربت و ما فی عدد معینه، ضرب کنیم در عدد معینه، او قسمت هما على عدد معين مثل عدد چهار، فإن نسبت التصادی واضح با استغیثه، یعنی حرفی که ما گفتیم نسبت به تمام چهار عمل اصلی جاست، مثلا بای منهای چهار مساوی با جیم منهای چهار، با ضرب در چهار مساوی با جیم ضرب در چهار، با بچ بر چهار مساوی با جیم بچ بر چهار. و کذا لا تتغیر نسبه لو کان با اکبر من جیم او اصغر من، یعنی این حرفی که ما گفتیم در علامت نامساوی هم برقراره، مطلبی که الان گفتیم در علامت تساوی بود، در علامت نامساوی هم برقراره، یعنی اگر ایک بزرگتر از ایگرک باشد به دو طرف اگر عدد معینی اضافه کردیم باز علامت تساوی به حال خودش باقی، یا اگر منها کردیم به حال خودش باقی و الی آخر. البته در منها باید این توجه داشته باشید که قانون ریاضی اگر از دو طرف دو عدد مختلف کم بکنن در صورتی که یکی منفی بشه باید در نظر داشت علامت منفی هم در عدد، چون منهای دو بزرگتر است از منهای چهار، به خاطری که هرچی نزدیکتر به صفر باشه بزرگتر، و همچنین تغییر پیدا نمی کند نسبت اگر بوده باشد با اکبر از جیم یا اصغر از او، و انه یکون با به اضافه جیم اکبر از جیم به اضافه با یا اصغر اگر با کوچکتر از جیم باشه، و بای منهای چهار می باشد اکبر از جیم منهای چهار اگر با اکبر از جیم باشه، یا اصغر اگر با اصغر از جیم باشه. حالا که اینو در ریاضیات متوجه شدید و نظیر و بالکه نظور در قضیه و عین این مطلب را می گوییم ما در قضیه، فا انهو لو فخان تذیب کلمتون، اگر صحیح باشد که اضافه شود کلمه ای علا موضوع القضیه و نفس کلمت علا محموله ها، و همچنین نفس همون کلمه بر محمولش اگر صحیح باشه زیاد بشه، فإن نسبت القضیه لا تغییر، نسبت قضیه تغییر پیدا نمی کنه. یعنی چی؟ یعنی کمش تغییر پیدا نمی کنه اگر کلیه بر کلیه خودش باقی است، کیف قضیه تغییر پیدا نمی کنه اگر منجبست بر ایجاب خودش باقی، و ضبط قضیه هم تغییر پیدا نمی کنه، یعنی به معنی بقاء کم و کیف و ضبط. مثلا اذا صدق کل انسان حیوان و عزفت کلمه رأس را به دو طرفش صدق کل رأس انسان رأس و حیوان، اگر اضافه کردی کلمه یحب رو مثلا، خب صادقه که بگیم کل من یحب و انسانم یحب و حیوان، و اذا صدق لاشیئ من الحیوان به حجر، حالا اگر یک چیزی رو اضافه کردیم اما آخرش اضافه کردیم گفتید لاشیئ من الحیوان مختلفیم به حجر مختلفیم، بازم صحیح. و اذا طبقت بعض المعدنه لیسا بالذهب، صادره که بگید بعض قطعت معدنه لیسا به قطعت ذهب، که کلمه قطعه رو اضافه کردیم. مثال آوردیم، یکی برای موجبه کلیه، یکی برای سالبه کلیه، یکی برای موجبه جزئیه، یکی برای سالبه جزئیه. رضا چهارت مثال آوردیم. و ها کزا یمکن لکه ان تحول کل قضیت صادقت الى قضیت اخرى که صادقت اون قضیت هم. تحویلت به چه طرف باشی؟ به زیادت کلمت این که تصف زیادتها على الموضوع و المحمول معه، که زیاد کردن او بر محمول و موضوع هر دو صادق باشه. بنابراین نمیتونی علم رو در کل انسان حیوان اضافه کنید و بگید کل معلوم انسانین یا کل علم انسانین علم حیوانی، چون در حیوان معلوم علم مثل انسان نیست. پس کلمه رو باید اضافه کنید که اضافهش به هر دو صحیح باشید. بله میتونید بگید کل ید انسان ید حیوان. تمام کانت کلمه تو مضافه، تمام کانت کلمه تو، چه این که اون کلمه کلمه مضافه باشه، یعنی به صورت مضافه استعمال بشه، یا حال باشه، یا صفت باشه، یا فعل باشه، او اگه این من حاضر قبیل، یا هر کدوم از این قبیل عمومی باشه که اضافه به کلمه بشه، جمله برای صفت بیاری، جمله برای حال بیاری، مضافون الی بیاری، مضاف بیاری، تقریب ظرفی برش بیارید، مثلا بگید کل انسان فدار، حیوان فدار، تمام اینها جایزه. اما شرط اصلیش اینه که زیادی اون کلمه در موضوع و مفهوم هر دو صحیح باشه، و الا که اگر یک کلمه ای باشه که زیادی و زیادیش بر او جایز نباشه، اینجا نمیتونید اضافه کنید. مثل که این که شما انسان رو اضافه کنید به یک چیزی که انسان به او اضافه نمیشه. مثلا نمیتونید بگید کل باب انسان باب حیوانه، چون باب به انسان اضافه نمیشه. اون مثال این که ما داریم غلطه. کل علم انسانه علم حیوان هست، چون علم به هر دو اضافه میشه. اما مثل باب اضافه نمیشه، لذا باب رو نمیشه اضافه کرد. ان باب الخامس الحجت و هیئت و تألیفها او مباحث الاستثناء. ما تا کنون در منطق اون چه که صحبت کردیم راجع به مفردات صحبت کردیم و راجع به قضایا صحبت کردیم. مفرد رو تعریف کردیم، اقسام مفرد رو هم ذکر کردیم، قضیه رو تعریف کردیم، اقسام قضیه رو هم تعریف کردیم، احکام مفرد و احکام قضیه رو هم ذکر کردیم. اما ببینیم مهمی در منطق چیه؟ اگر یادتون باشه منطق رو اینجوری تعریف کردم، گفتم المنطق و آلت قانونیه تقسم و مراعاتها از ذهن ام الخطأ فی الفکر. منطق علمیست که انسان را از خطأ در فکر محفوظ می‌دارد. فکر چی بود؟ فکر عبارت بود از ترتیب و امور معلومه للوصول الى امر و امور مجهول. و از اینجا ما دیدیم که دو مجهول داریم، یکی مجهول تصوری و یکی مجهول تصدیقی. نحوه کیفیت رسیدن به مجهول تصوری رو گفتیم که باید جنسی کنار فصلی بنشیند تا ما را به مجهول تصوری برساند. اما پی بردن به مجهولات تصوری چندان مهم نیست، چون معمولا برای انسان واضحه و در مواردی هم که برای انسان واضح نباشد در بسیاری از موارد علم تفصیلی به او لازم نیست، چون ما در تصور اونقدر لازم داریم که بتونیم حکم بکنیم به موضوع و حکم روی موضوع میره، ولی که موضوع به حقیقت تصور نشه بلکه به عنوانه تصور بشیم. از این جهت بحث رسیدن به مجهول تصوری چندان مهم نیست، به خلاف بحث رسیدن به مجهول تصوری که مهم در منطق عبارت است از همین قسمت که به چه کیفیت و به چه طریقی باید به مجهولات تصوری رسید. از این نظر که مهمترین قسمت منطق همین باب است که اکنون داریم میخوانیم. بنابراین در این باب ما میخوایم صحبت بکنیم از نحوه رسیدن به مجهول تصدیقی، که گفتیم این بحث رو بهش میگن حجت، چون انسان به وسیله این معلوم تصدیقی حجت می آورد در مطلوبش در برابر خصمی که قرار گرفته، و ما یحتجبه عبارت است از حجت. در این هم بهش میگن که اینا رو بعدا خواهیم خود. خب پس در این باب ما میخواهیم از کیفیت استدلال صحبت کنیم، یعنی از این که وقتی ما علم پیدا کردیم به یک قضیه دو قضیه، چگونه از یک این قضیه یا این دو قضیه خودمون رو به یک مجهول برسانیم. ایشون مثال‌های میزنه، مثلا مثالی که میزنه که اگر انسان علم پیدا بکند به وجود نار، مثلا اگر انسان دخان رو ببینه علم پیدا بکند به وجود نار، پس من استدلال میکنم در وجود نار به وجود دخان، میگن از دخان موجود و وجود کل دخان ملازم به وجود نار فنوارو موجود. میبینید در تمام اینها ما یکی معلومی داریم که از اون معلوم به یک مجهولی میرسیم. حالا بشر وقتی که میخواد از یک قضیه معلوم در خزینه نفسش به یک مجهولی برسه سه راه رو پیدا میکنه، یکی راه قیاسه، یکی راه تمثیله و یکی راه استقراء. مثلا به شما میگم آقا این آتش میسوزند؟ بله این آتش میسوزند. میگیم چرا؟ میگید این آتش هست، هر آتشی میسوزند پس این میسوزند. این میشه استدلال از راه قیاس، ولی استدلال رو مردم عوام هم دارن، چیزی که هست نمیدونن که اسمش عبارت از قیاس. مثلا یکی از یکی میپرسید چرا درس میخوانی؟ میگه برای این که عالم بشود، یعنی یه قیاسش که داده. درس خواندن انسان را عالم میبرن، من درس میخوانم که عالم بشم، اینا همه قیاس. چیزی که هست ممکنه هر کدومش دو سه تا قیاس در شکم خودش داشته باشه. این یک راه رسیدن به مجهول. یک راه رسیدن به مجهول تمثیل و او این که انسان سجود که یک حکمی رو برای یک موضوعی در یک جا میبینه، بعد در جای دیگر موضوعی شبیه اون میبینه، میگه همون حکم برای این موضوع هم باید باشه. این بهش میگن تمثیل. مثلا میگن چرا اونجا رفتی؟ میگه من دیدم داداشم رفت، منم رفتم. این تمثیله. یعنی چون داداشم انسانی بود مساوی با من رفت، من هم رفتم. اینا روش میگن تمثیل. یک راه رسیدن به مقصود عبارت از استقرا. استقرا یعنی گردیدن و تفقد کردن. ما میگردیم میبینیم این انسان وقتی که چیزی میخوره دهنش میجنبه، فک پایینش حرکت میکنه. او انسانم فک پایینش حرکت میکنه. بعد میگیم الانسانو یا هر بکو فک فل اصفر فل درمان. میگن به چه دلیل؟ میگیم به خاطری که رفتیم گشتیم دیدیم همین دیگه. وقتی که تمام افراد انسان اینطور بودن، پس ما میتونیم یه قضیه کلیه بسازیم. این هم بهش میگن استقرا. حالا که استناد رو به جمله متوجه شدیم، اصل مطلب از دست آینده است که قیاس و قیاس چیست، تعریفش چیه و قیاس صحیح چیه، مقدمه چیه، نتیجه چیه، الی آخر. تصدیم ان اسما حدث للمنطقی و اقصا مقصد نفس مباحث الفقه. همانا بلندترین هدف برای منطق و نهایت مقصود برای منطقی مباحث حجت است، یعنی مباحث معلوم تطبیقی آنچنانی که یفتخم استخدام میشود لترسل الى معرفت مجهول تخصیل. بیار برای رسیدن به شناخت یک مجهول تخصیل. اما ما تقدم من الابواب، اما آنچه که مقدم شد از ابواب چهارگانه سابقه همشون درسته، اما مقدمه بودن برای بابخانه. لیکن تکلها فل حقیقت مقدمات لحاظ المخبر، حتی مباحث معرض، حتی مباحث معرض که یک جزء دیگه از منطق رو تشکیل داد. چون منطق دو جزء داشت، مباحث معرض مباحث حجه. چرا؟ لأن المعرف انما یبحث عنه لیستعان به على فهم مفردات قضیه من الموضوع والمخبر. چون ما میخواییم مفردات رو بشناسیم تا بفهمیم که احکامی رو باره و ازا صرف شناختی مفردات رو بگرد میخوریم. همه مردم مثلث رو میدونن، اما همه مردم یادی هست؟ نه. اون کسی که احکام مثلث رو میدونه اون این انسان ریاضی. به خاطر این که معرف این نفس جزمی بحث میشود از اون معرف، برای این که کمک گرفته شود به اون معرف از فهم مفردات قضیه که عبارت است از موضوع مخصوص. بل حجه انده هم و حجه در مزه من که دیگون چیه تعریفش عبارت اما یتعلق من قضا را که یتجه به ها الان مخصوص یستسحل بها یا یستسحل بها. حجت عبارت است از آنچنان چیزهایی که تعلیف می شود از قضا. پس حجت عبارت است از اون چیزی که از قضایا تعلیف شده. وقتی که کل عالم متغیر العالم متغیر و کل متغیر حادث، این دوتا رو هم دیگه میگن حجت که یتجه بها الى مقصود، که اتجاه می شود، توجه می شود به سبب این قضایا، به مطلوبی که یستحصل بها، به مطلوبی که طلب می شود حصول اون مطلوب به سبب این قضایا. مثلا مطلوب ما حدوث عالمه، العالم حادث. این دو تا جمله العالم متغیر و کل متغیر حادث قضایایی است که ما توجه پیدا کردیم به این قضایا برای مطلوبی که عبارت است العالم حادث، که العالم حادث طلب می شود که حاصل شد به وسیله این قضایا. و انما سنیت حجت، این از پشتونی یه رو حجت گفتن این معلوم تصدیبی و این قضایات، لأنهو یحتج رو به ها علالخط، زیرا که احتجاج می شود به اینها فرخم به اثبات مصدی، فره اثبات مصدی. و تو سما دلیلم، دلیلم بهش میگم، چون دلیل یعنی راهنما، لأنها تدل علی المطلوب، زیرا که اینها دلالت می کنن و راهنمایی می کنن بر مطلوب. و تهیئتها و تألیفها لأجل دلاله، و تهیئتها و تألیفها لأجل دلالت یوسف ما استدلال، استدلال هم بهش می دن، اما از جهت این که طلب می شود دلالت به این هیئت و به این تعلیم، از این جذبش استدلال هم میگن، استدلال هم این طلب دلیل کردن. و فراهم شدن اینها و تعلیف اینها را برای دلالت کردن بهش میگن استدلال. وقتی به شما میگن استدلال بکن، یعنی مقدمات رو تعلیف بکن و خود رو به نتیجه برسن. و من مانه که با تنبیه و علیه قبل کل شه و از آن چنان چیزهایی که واجب از تنبیه بر او قبل از هر چیزی این است که این القضایا لیست کلمه ها یجب و هم تصدا به حجه. اون مطلب سابقه هم خوبی که علم بر دو قسم، علم بدیهی و علم نظری. اگر همه نظری بخواد باشه تسلسل لازم میاد، اگر همه بدیهی بخواد باشه نما جهل باشه، این به هم بگوازه، این همه مطلبی. قضایا نیست تمام اون قضایی که واجب باشد که طلب بشود به حجه، و الا لمن تهینا الى علم به قضیتن ابدا، و الا که ما باید هیچ که منتهی به علم به قضیه نشید، چون منتهی شدن به این قضیه یه قضیه دیگه میخواد، منتهی شدن به این قضیه دیگه میخواد و هاکذا. بل لابده، بلکه ناچار است از انتهای قضایات یک قضایه بدیهی که دیگه همه استدلال نمیخواد، کلیس هم این شأن اون قضایا انتکون مطلوبت هم نیست از شأن اون قضایا که مطلوبه باشد، این احتیاج به استدلال ندارد. و انما هی المبادع للمطالب، اونا رو میگن مبادی برای مطالب، مبدع برای مطالب ما، این مبدع برای مطلوبهای ها. و هی رأس المال للمتجر العلمی، و این قضایای بدیهی عبارت است از رأس المال، یعنی سرمایه برای شخص تاجر علمی. شخص تاجر علمی او سرمایه ای که دارد فقط یه مشفدیهیه که از این یه مشفدیهی باید اکتساب کند و به نتایجی برسد، به طوری که یک تاجر با سرمایه‌اش اکتساب میکنه و به سود میرسه. تو را قول استدلال او اقسام حجه، من من نالم یحسن لهم علم و به وجود نار این در او استخان، چیست از ماها که حاصل نشود سرای او علم به وجود نار در هنگام رؤیت دخان؟ یا من ذا الذی لا یتوقع صوت رعد را عند مشاهدت برق در سحاب، چیز که توقع نداشته باشه وقتی که برق میبینه صدای رعد نشنوه؟ یا من در لذی لایستم به تو ان مومه به جمع القبار، یا ان الحجره چی؟ یبطلو به وضعی فی الماء، چیه که اینها رو نفهمه که وقتی سنگ رو بندازید تو آب مرتوب بشه، وقتی رد میشه، برق میبینه، طلب خودش دیدن رد نداشته باشه، این همه این طورن. و کیست که توقع نداشته باشه که ان سکینت تخته و اجسام تریگه، اجسام نرم رو بشکافه چاقو؟ فقط نحکم او رو علی شخص و انه کریم و ما حکم این مدرسه. و گاهی ما حکم میکنیم بر یک شخصی که او کریمه، لانه او یشف و فی بعض صفاتی کریم هم نعرفه، چون شباهت دارد در بعضی از صفاتش یک کریمی که ما اون کریم رو میشناسیم. مثلا میبینیم پول میده به فقرا، خوب کمک میکنه، حاتم سائی هم اینجوری بود، میبینی هم کریم، این یک او نحکم علی قلم لانه حسن و لانه یشبه قلما جربناه. این هم یه همون قسم اول که حکم میکنیم بر یک قلم میده، این که این خوب قلم میده چون شباهت داره به قلمی که ما تجربهش کردیم. مثلا شما خودکار میگیرید، خودکار میگیرید میگیرید یه خودکار میگیرید 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 این هم خوب میده چون شبیه اونیه. مثلا و ها با الى الالاف من امثال ها دهن استنتراج ها که تمر و علینا خودونه. اینجا ما دو طریق رو بسیم، طریق اول سیاس و طریق دوم هم سیده، که البته طریق اول رو یعنی مثال های اول رو ممکنه کسی بگه از باب استقرائه، به خاطر اینو که هر دفعه که ما سنگ رو گذاشتیم تو آب دیدیم مرتوش، ممکنه بگیم از طریق استقرائه، ما ممکنه بگیم از طریق قیاسه، مثلا بگیم چون در برخورد ابرها انتقال الکتریکی هست، انتقال الکتریکی ملازم با صوت فصوت داره. و فی الحقیقت ان هذه الاستنتاجات الواضحة التي لا يخلون منها ذو شعور ترجع كلها برمیگرد همش الى انواع الحجة المعروفة التي نحن بسبب فجاهد به انواع حجت معروفی که اکنون ما در صدد بیان آنها هست. ولیکن علال اکثر لا یشعر المتنبتا انهو سلک اهد فلکل انواع، معمولا مردم نمیدونن که یکی از این انواع رو پیمودن و به مطلوب رسیدن، همین که روی فطرت خودشون پیش میرن. و این کنن این علماء منطق، حتی اگر علماء منطق هم باشه، شما تمام منطق رو یاد دارید اما در استدلال اصلا متوجه نیستید که از روی قیاس رفتی از روی تمثیل. وقت تعجب و گاهی وقتا تعجب میکنید، لوقی دلک تعجب و لیست تعجب و اگر گفته شود برای تو ان تسعتا و تسعین فی المعمل الناس هم منطقیون هم بالفطره، لازم هم در صد مردم منطقیون هم بالفطره، به نفسی که صفیح نباشه منطقی هست هم منطقی بالفطره نفسی کلای علمون. ولی ما کان از انسان هم معذر و چون بوده از انسان با اینکه فطرتش به منطقه یدعا فی کثیر من الخطأ در احکامش او یتعذر بر او تحصیل مطلوبش لم یستثن این انسان این نحوی اندرات طرق علمیه برای تفکیر صحیح و استدلالی که منتج باشد، یعنی نتیجه دهنده باشد. و طرق علمیه برای استدلال ادا طریق استدلال مباشر الذی تقدم البحث عن که از خود قضیه مطلوب رسیدیم یا صلات و انواع رئیسیه. سه نوع رئیسیه، یکی قیاس. چرا گفت سه نوع رئیسیه؟ چون خود قیاس رو اقسام داره، قیاس احترامی، قیاس استثنائی، قیاس مطالعات الاخر. یکی القیاس و هو ان یستخدم الذهن القواعد العامة المسلمة بصحتها في الانتقال الى مطلوبه. قیاس عبارت است از اینکه استخدام کند ذهن انسان قواعد عام مسلم را که صحتش هست، مسلم از صحتش در انتقال مسئول است. یعنی قیاس عبارت است از این که یک عام رو که برش مسلمه در نظر بگیره و او عام رو در خاص ببینه، بگه پس خاص هم که اون عام بده و خب از عمده تو فکر و این عمده در طلاب استثنا. تمثیل عبارت است از این که منتقل شود ذهن انسان از حکم یکی از دو شی به حکم دیگر، اما به جهت مشترکی که بین این دو تا هست. مثل مثال اون شخص کریمی که زدیم، استقرام عبارت از این که انسان دراست کند ذهن انسان، یعنی جستجو کند ذهن انسان ازده از جستجات رو، پس استنباط کند و استفاده کند از این جستجات یک حکم آمی سرم بشنگن استقرام. حالا بعد از این سیاد به چه مهمه و چیزی هست؟ صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. القیاس تعریفه: عرف القیاس بانه قول مؤلف من قضايا متى سلمت لزم عنه لذاته قول آخر. صحبت راجع به حجت بود و در درس قبل گفته شد که مهمترین قسمت منطق بحث حجت است، به جهت این که مهمترین مقصود و منظور انسان استدلال کردن بر مطالب خود و رسیدن به مجهولات خود است. از این نظر حجت اهمیت بسیار زیادی داره و چون منطق متکفل نحوه صحیح برهان آوردن و حفظ فکر از خطا، لذا باید مباحث سیاق در منطق کاملا روشن و گفته شد حجتی که انسان برای مطلوبش می آورد به سه دسته تقسیم می شود. یکی عبارت بود از قیاس و یکی عبارت بود از تمثیل و یکی هم عبارت بود از استقراء. و ظاهراً تقسیم حجت به قیاس و تمثیل و استقراء یک تقسیم عقلی نیست، یعنی ما برهان عقلی نداریم بر این که طرق استدلال منحصر در این فکرتون باشد، بلکه از جستجو و تجلیلی در حججی که بین انسان شایع است این سدسته رو مسلم منطقیون به دست آورده و گفته شد که مهمترین حجت عبارت است از قیاس، چون تنها قیاسه که مفید یقینه و انسان هم دنبال یقین میگرده. از این جهت وارد مباحث قیاس میشیم. قبل از هر چیزی قیاس رو ایشون تعریف میکنن که قیاس عبارت است از قول مؤلف من قضايا متى سلمت لزم عنه لذاته قول آخر. قیاس عبارت است از کلامی که تألیف شده است و فراهم شده است از قضایانی که این چنین صفت دارد، هرگاه فرض شود صدق اون قضایان لازم می آید از اون قول مؤلف از قضایا از خود آنها قول و کلام دیگر.
در مباحث سابق گفتیم که هر تعریفی شامل دو قسمت معرف و معرف می شود و معرف خودش مشتمل بر جنس و قصد. پس دو تعریف هم قیام که معرف است و این جمله قول معلف که معرف است مشتمل بر جنس و قصد. در این تعریف ما قول جنس است یعنی میگیرد هم سیاس رو و هم دیل سیاس. چرا؟ چون قول به معنی مرکب تام خبری و این معنی معنی اصطلاحی قوله نه معنی لغوی قول. چون معنی لغوی قول عبارت از گفتن یا گفتار، به کلمه هم قول میگن، به جمله و کلام تام هم قول میگن، ولیکن در اصطلاح منطق یا مثلا به جمله انشائیه هم قول میگن، ولیکن در اصطلاح منطقی قول فقط به مرکب تام خبری گفته میشه. خط مرکب ناقص مفردان اینها کنار هست. خب گفتیم قولو، این قول شامل میشه هر مرکب تام خبری رو. چه اون مرکب تام خبری مرکب از چند قضیه باشه و چه این که یک قضیه بیشتر نباشه. قول مؤلف من قضایا، این مؤلف من قضایا فصل تعریف است. یعنی وقتی گفتیم قولی که فراهم شده باشد از قضایایی، پس قولی که فقط یک قضیه است او رو خارج میکنه، چون ما میگیم قیاس قولی که تعلیف شده باشه از چند قضیه، بنابراین یک قضیه قیاس نیست. این شد فقط. وقتی این فهم ما خارج کردیم استدلال منطقی مباشر رو که در درس گذشته راجع به او صحبت داشتیم، چون در استدلال مباشر منطقی ما از یک مرکب تام خبری به یک مرکب تام خبری دیگر رسیدیم، یعنی نظرم لذاتی از یک قضیه که عبارت بود از کل انسان ناطقون، قضیه دیگری که عبارت بود از عکس این، یعنی بعض ناطقه انسانان. بنابراین در استدلال مباشر اگر که از یک قول تام یک قول دیگر نتیجه شد و لازم آمد و لزومشم لذاتی بود اما قیاس نیست، چون از یک قضیه ما قول دیگری رو کشف کردیم و شرط قیاس اینه که از چند قضیه کشف بشیم. بنابراین این قید استدلال مباشر منطقی رو خارج کرد. و این هم توجه داشته باشید طریق یکم مثل مثلا کتب اقلام ابواب قضایا کلمات و الی آخر. دیده جان در اصطلاح اصول اقل جمع عبارت است از ستا، چون میگن یکی که عبارت است از مفرد، دوتا که عبارت است از مثنا. بنابراین اولین مرحله جمع عبارت است از ستا. لیکن در اصطلاح منطق جمع که آورده میشه منظور از یکی بیشتر است، چه دو تا و چه سه تا و یا بیشتر. بنابراین ما که گفتیم قول مؤلف من قضایا میگیره قیاسی رو که دو مقدمه داشته باشه، که این روش بینه قیاس ساده و بسنی، و یا قیاسی رو که چندین مقدمه داشته باشه که اونو بهش میگن قیاس مرتب. خیلی یک قید دیگه در این تعریف عرض شده که رو این قید باید خوب دقت داشته باشیم تا ببینیم منظور چی. یادتون باشه گفتیم رابطه بین اصل قضیه و عکس قضیه به صورت یک قضیه شرطیه بیان میشه، و او عبارت است از این که اذا صدق الاصل صدق و بعد برای این کردیم که چون در قضیه شرطی که ممکن است بین مقدم و تابعی توازن باشد به نحو مساوات، و ممکن است که تالی لازم اعم باشد برای مقدم، لازم هم باشد اینا همه رو توفیر بدیم، ولی برای یادآوری ناچاری مجددا بگیم مثل اذا کانت شمس طالعه تن آدم رو موزید. در اینجا میبینید ضیاء عالم لازم اعم از طلوع شمس، چون طلوع شمس باشه ضیاء عالم هم طلوع شمس هم نباشد ممکن عالم مضیر باشد به وسیله چراغی مصباحی الی آخر. در این قضیه شرطی خوب دقت کنید، صدق مقدم یعنی طلوع شمس لازم دارد صدق تالی را یعنی ضیاء عالم را، اما صدق تالی یعنی مضیع بودن عالم لازم ندارد صدق طلوع شمس رو، چون ممکن عالم مضیع باشه و شمس هم خالی نباشه. این دسته در کذب مقدم یعنی کذب طلوع شمس لازم ندارد کذب ضیاء عالم رو، ممکنه تو روی شمس نباشه، آدم موضوعی باشه، اما کذب تازی مسلمن لازم دارد که رو مقدم، یعنی اگر عالم و موجود دروب باشه عالم روشن نباشه مسلمن تو روشن نیست، چون اگر تو روشن بود که عالم موجود. حالا این در قطعه شرطیه خودمون که عبارت بود از اذا صدق العقل صدق العقل، در اینجا نتائج گرفتیم. نتیجه اول همین بود که بیان کردیم، نتیجه دوم اذا صدق العقل لا یلزم که صدق العقل، نتیجه دوم اذا کذب العقل لا یلزم کذب عقل، و نتیجه چهارم اذا کذب العقل کذب العقل. اینا مطالب بود که در دست عقل گفت. حالا در اینا هم همین مطلب رو میخوایم بگیم و بگیم این که رابطه بین قضایای معلق که اسمشو میگذارن مقدمات و قضیه ای که به دست میاد که اسمش عبارت است از نتیجه، به صورت یک قضیه شرطی جلوه‌گر که اون عبارت است از اذا صدقت مقدمان، یعنی قضایان صدقت نتیجه، یعنی اون قول آخر. از نتیجه اینجه اذا صدقت مقدمان لا یلزم کذب نتیجه، و نتیجه میگیریم که اذا صدق نتیجه لا یلزم صدق مقدمه، و نتیجه چهارم اذا کذب نتیجه کذب مقدمه. حالا این چهار تا رو ما در یک مثال برای شما بیان میکنیم تا کاملا مطلب به دست بیاد. زیر رو در نظر بگیریم، العالم متغیر و کل متغیر حادث سم عالم حاضر، عالم متغیر است که اینا رو این مختصرها رو در مرحله اول منطق ما برای شما بازگو کردیم، اولین آشنایی داشتن عالم متغیر، هر چیزی هم که متغیر است حادث است، اونی نبوده و پیدا شده، هم عالم حادث. خب در اینجا اذا صدقت المقدمات صدقت النتیجه، یعنی اگر العالم متغیر و کل متغیر حادث صادق باشد مستقیماً العالم حادث صادقه، به خاطر اینکه متغیر با عالم اتحاد داره، از این طرف متغیر با حادث هم اتحاد داره، پس حادث برای عالم ثابت خواهد. این اصل قضیه شرطی که اذا صدقت مقدمات صدقت نتیجه. مثلا دیگه این بود که اذا کذبت مقدمات لا یلزم کذبت نتیجه. مثلا میگم العالم ثابت و کل ثابت مقدر هستن آلمو مهدر این هم یک سیار و وقتی ما اون چی که شما از مرحله قبل از من که بیاد دارید تمام شرایطش هم فهم شکل اول هم فهم خب فهم آلمو مهده یعنی فهم آلمو مهده یک نتیجه ای دقیق اما العالم ثابت این که عالم ثابت از تغییر ندارن یک قضیه است و همچنین کل ثابت حادث هم قضیه است چون هر ثابتی حادث نیست بلکه قدیمه به خاطری که اونی که ثابته هیچ تغییری نداره معلوم میشه که از ابتدا بوده یعنی قدیم نیست این هم انشاءالله در فلسفه هم برای تو روشن خواهد شد پس در اینجا دیدیم از این که هم آنه ثابت کاذب و کل رو ثابت حاضر کاذبه و لازم نیامد که نتیجه یعنی العالم حاضر کاذب باشه بلکه نتیجه ثابت و از اینجا ما به نکته مهمی که میبریم و اون اینه که اگر روی مقدمات استدلال یک کسی باطل بود لازم نمیاد که مدعاش هم باطل باشه مثلا من یه آدمی هستم خدا پرست میگم خدا موجود پس مدعای من وجود خود حالا یه دلیل میارم در این که خدا موجود اگر دلیل من صحیح نبود یعنی اگر دلیل من دروغ بود از که به این استدلالی که من آوردم لازم نمیاد که به مدعا که خدا هم نیست نه اینی که من آوردم دلیل بر این مدعا نیست این مدعا دلیل دیگه میداره بنابراین این ترجم داشته باشید گاهی ممکن شما در در مغلوب بشید نتونید دلیل بیارید دلیل برآوردن یا دلیلتون خراب بودن این دلیل بر این نیست و شاهد بر این نیست که مدعای شما غلط باشید بلکه ممکنه مدعای شما صحیح باشه و این مطلب بسیار مهم که باید حتما در نظرتون باش نتیجه بعدی عبارت از این که اذا صدقا نتیجه من از این که مقدمم اگر نتیجه صادق باشد لازم نمیاد که مقدماتش هم صادق باشه نتیجه مثل همین مثالی که الان زدیم العالم حاضر یک نتیجه بود صادق بلکه لازم نیامد از صدق این نتیجه صدق مقدمات یعنی العالم ثابت و یا کل ثابت حادث از صدق نتیجه دیدید لازم نیومد صدق مقدم و از اینجا باید شما یه نتیجه اساسی میگیرید که با اون نتیجه در ریاضیات برخورد داشتید و اون نتیجه اگر در ریاضیات مسئله ای داده بشه حکمی داده بشه و شاید به تحریفی به حکم برسه و به حل مسئله برسه اما تحریف غلط باشه به اون نمره نمیده مثلا اگر یک مسئله جبری به او دادن یک معادله دو مجهولی به او دادن شامل ایکس و ایگرک شامل الف و با که جواب ایش دو چهاره، جواب ایدرک پنجه. حالا اگر ایش هم این معادله رو هم کرد و ایش رو چهار در برد، ایدرک هم پنج در برد، اما طریقش خالص بود، یعنی نتیجه صادقه. از صفت نتیجه معلم استفاده نمی کند، پس طریقه هم صحیحه و بنابراین نمره بگیر. ولی تا می دونید استاد ریاضی قبل از اینکه نتیجه رو ببینه طریق استفاده می بینه که اگر طریق درست بود و نتیجه هم درست بود نمره می ده، فعلا نمی کنه. این هم نتیجه که باید از این قضیه شخص می بینه. و قضیه چهارمی که ما استفاده می کنیم اینه که اذا کذب فی النتیجه کذب فی المقدرات. خیلی واضحه اگر نتیجه کاذب باشه مسلما مقدرات کاذب. این هم یک مثال می زنم تا کاملا براتون روشن بشه. فرض کنید که بگیم الان همون فارتون و کل و ثابتین قدیم هم فن آلم و قدیم. این از آلم و قدیم هم یه قدیه کاذبه است، چون آلم قدیم نیست. میرین در مقدمه بیشتر تر میکنیم میبینیم از آلم و ثابتون دروغه، اما کل و ثابت کل ثابت این قدیم دروغ نیست. و میدونی که اگر نماز دروغ که حد اقل بکی از مقدمات دروغ باشه فرد دو. چرا؟ به خاطر این که در نتیجه ما قدیم رو هم کردیم بر عالم، یعنی قدیم با عالم بسته. از این در مقدمه دوم میبینیم قدیم بر ثابت هم شده و همین ثابت هم بر عالم هم شده. پس قدیمی که متحد است با ثابت و ثابتی که متحد است بر عالم، پس این قدیم باید متحد باشد با عالم. اگر میبینیم متحد با عالم نیست و عالم و قدیم دروغه، یا این رشته اتحاد بین ثابت و عالم رو بیختن یا رشته اتحاد. پس نتیجه گرفتیم که قیاس عبارت است از عضو معلق از قضایا به نفسی که مطاطل مطمئن قضایی ها نظیم نفسی که به دست میاد صادق باشه. خیلی دیدی که در این ریاض هم لازمه ام خود لازمی آید ام خود، یعنی واجب حتمی حتما قول دیگه به دست میاد. این قید خارج میکنه استقراء رو. در استقراء هم ما چندین قضیه داریم، میگیم قاضل حیوان یه هر میکن بچه خود اصلا این دلمه قاضل حیوان هم یه هر میکن بچه خود اصلا این دلمه همینطور الحمار البغام چین 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 همان میگیم یه هر میکن بچه خود اصلا این دلمه. مجموعی از قضایا داریم که از اون میخواییم نتیجه بگیریم که کل حیوانین یا هر نکتن که خود از فن این بلمه. اما از این مجموعه این قضایا ما نمیتونیم یقین پیدا بکنیم به این که هر حیوانی نفت میکنیم، چون ما مثلا 990 تا حیوان وجود می‌گردیم و هزار حیوان وجود داره. ممکن تو اون سطح زمین مونده بعض از حیوان ها باشم که فکر اعلاشون رو حرکت بدن، که اتباقا هم هست مثل فیلسان که فکر اعلاشون حرکت بدن. بنابراین استقرار لازم ندارد، حتمی برش که انسان به یک نتیجه قطعی برسد. قید آخر لغم لذاتی قبول آخر یعنی چی؟ یعنی این قبولو خودشون به ما یک قضیه دیگه بدن بدون به ساخت یه مقدمه و یک قضیه خارجی دیگه. مثالی که ما داریم به قبولی العالم متغیر کل متغیر خودشون چقدر بیدی در عالم باشد چه نباشد به ما میدن العالم و خالق. اما در این باید به قبولی الف مساوی است با دال، با با، با مساوی با جیم. خب میدونید نتیجه میدونید که الف مساوی نیست با جیم. آیا خود ارتیان این نتیجه رو ما میده که چون الف با با مساویه و با مساویه با جیمه الف مساویه با جیمه؟ نه، بلکه ما باید مقدمه خارجیه داشته باشیم که مساوی 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 تا بگیم جیمی که با مساوی بوده با مساوی با یعنی با الف مساوی. و از اون طرف ما میگیم احتیاج به مقدمه خارجیه داریم که اگر ماده رو در این قیاسی که آوردیم عوض بکنیم میبینیم نتیجه نمیده. و حال اون که اگر این قیاس بود باید در هر ماده نتیجه بده به چه شکل اول که در هر ماده ای که ببرید باید نتیجه بده. حالا مثال میزنیم اگر مدید اینطور بگیم دو نصف چهار است، چهار نصف هشت. حالا این نتیجه میده که دو نصف هشت است؟ نتیجه نمیده. چرا؟ چون ما یه مقدمه خارجیه نداریم که بگه نصف 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 است، بلکه میگه نصف نصف ربع میشه. بنابراین در قضیه الف مساوی با 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 مساوی با جیم اگر چه ما نتیجه گرفتیم که الف مساوی با جیم، اما این نتیجه رو ما به زمینه یه مقدمه خارجیه گرفتیم و چون به زمینه یه مقدمه خارجیه گرفتیم و لذاتی این دوتا قضیه به ما این نتیجه رو ندادن بهش قیاس نمیدیم. خب حالا این تعریف قیاس رو خوب متوجه شدیم اصطلاحات باید فرازیم. فعلا این مقداری رو که خوندیم تطبیق بکنیم تا بعدا احرف القیاس است که انه قول معلف من قوانا متا سلبنه لزم عن حول ذاته قول آخر. الشرح او قول جنس قولی که در اینجا گفتیم جنس تعریف هست و معناها المرکب التام و معناش عبارت است از مرکب تام خبری به مرکب ناقص مثل باب المدرسه کتاب الزی و به مرکب تام انشائی مثل ابرز و از شباب و بو از اشتره تو قول گفته نیش. خب فلا ام القضیت الواحدت و اکثر پس این قول عمومیت دارد شامل می شود قضیه تنها یکی را را بیشتر. مثال دوم ما لکه من قضایا یه فرق نیست بل قضایا هم جمع منطقی یعنی ما یشنه رو کسی یعنی اون چیزی شامل دوتا را بیشتر بشه و نخوض به قید القضایا الاستدلال مباشر
و خارج می شود به قید قضایا،
لکن باید چند قضیه باشه، استدلال مباشر که در استدلال مباشر ما یک قضیه داریم. چرا استدلال مباشر خارج؟
عمل المباشره کما سبق قضیه کن واحد از اون یک قضیه نیست تنها که علا تبدیل تبدیل به ها تقدم قضیت الاخرى که بنابر فرض تسلیم با اون قضیه لازم دارد اون قضیه واحده قضیه دیگر. مطلب سوم متا کلیونته که گفتیم باید دقت داشته باشید من از تسلیم اگر تسلیم یادتون رفته بدونید کلیونت از باب تسلیم هم بدینه بدتین لفت اشارتون ادا از نلسیاسر لا مشترد فیه ان یکون قضاه مسلمتن فعلم. اشارت به این که سیاست لازم نیست که شرط باشد در اون این که قضایش مسلمه باشد فعلم، بلکه برا قضایش کاذب باشد علا فرض صدق نتیجه رو باید به ما بده. مثلا کل انسان جمادم کلی جماده لایت هر رد این هم صادقه فر انسانو لایت هر رد. حالا بعد مقدماتش دروغ بود، ممکنه همه دروغ باشه. خب در اینجا الان از انسان جمادان و کل جماده غیر نامی فر انسانو غیر نامی گرافه، چون اگر ما فرض کنیم که انسان جماد صحیحه و کل جماد غیر نامی صحیحه، غیر نامی که روی جماد رفته روی انسان هم خواهد رفت. پس چی شرط دیار؟ بعد شرط کونه این که این قول معلق یاد باشد اندر زمه از این قول معلق علا تغییر تسلیم به قضایا ها بر فرض تسلیم به قضایا اون قول قول ها هست. هم چه شخص ملازمه که بین القضیت و بین عکس ها و نقضه ها مثل محضی ملازمی این که بین قضیه و بین عکس قضیه یا من به قضیه بود که در اونجا رو گفتیم فإنه على تقدير صدق القضية حتى حقوقه صعب نفوذها. یه قضیه شرطی داشتیم که بر فرض صدق اصل احسن صادق اخیر شو بر لازم یتبع الملزوم به صدق فقط و لازم که در قضیه شرطی تالی هست متابعت می کند ملزوم را که در قضیه شرطی مقدم باشد در صدق فقط. یعنی اگر ملزوم صادق باشد لازم هم صادقه، اما در کس مطابق نیست. اونم که همان تقدمه در عکس مستقیم چرا در صدق مطابق نیست؟ لجهاز کنون لازم لازمم اهم من تو ممکن لازم ما لازم اهم باشه ملزوم کاذب باشه، اما چون لازم امن از این که با این ملزوم باشه یا برزین با ملزوم دیگه با ملزوم دیگه باشه باید نباشه، پس لازم صادق هست با اون که این ملزوم صادق نیست. و من بلور و از اینجا فهمیده این شرط که المکس بر قضای المعلفه این که کسب قضایای معلفه و کسب مقدمات بعد از هم از این که کسب القول لازم لازم نیست کسب قولی که لازم یه بزن قضایا، نه کسب قول آخر که نتیجه هست یا سلب و کسب قضایا یعنی مقدمات رو همونطور که از خارج مفصلا هست. مسئله چون لازم انها هستش این کلمه یخرج بهی از استقرار و تمثیل اخراج می شود استفاده این کلمه استقرار و تمثیل را یک روز می دید خارج می شود به مثل این کلمه استقرار و تمثیل. چرا؟ لعلهما و این تعلقا من قضایا استقرار و تمثیل اگر چه فراهم شدن از قضایا لیکن لا یتبعهما قول الآخر و الا نبذون. اما متابعت نمی کند، تابع نیست آن دو را، به دنبال ندارد آن دو را. یک قول دیگری بر نحو لزوم هست که حتما اگر اونا صادق بودند، یعنی اگر قضایا در استقرار صادق بود، اگر قضایا در تمکین صادق بود، در نمی آمد که حتما یک قول دیگری هم به وجود بیاد. ممکنه بیاد، ممکنه نه. به جواب تخلف اون قول آخر از اون قضایای استقرایی و از قضایای تمکینی، لأن هما زیرا که استقرا و تمکین اکثر و مالوسی دانه اکثر نهانه چیزی رو که دلالت میکنن زن. وقتی که شما 990 جا دیدید حیوانات در وقت خوردن فکر اصلشون رو میدونه، زن پیدا میکنید که شاید تمام انسان ها اینطور باشه الا بعد از استقرار. بله بعد از استقرار هست که مفید یقینه و اون استقرار تامه، و استقرار تام من مفید یقینه به خاطر اینه که بعدش رو دینا هم میکنه، پس وقت دیار که مفید یقینه. همجور دردارته این دردارتهی که در تعریف آمازونی یه رو بیدی سیاس و مطابق خارج میشه از به وسیله این قیاسه مساعات کما سنعتی در محل خودش در تقسیمات که برای قیاس اختراعی خواهیم کرد. فإن قیاس المساعات این نمایان و از این قیاس قول آخر، اما به واسطه مقدم خارجیه، ولی که لمقدمت خارجت اما، یعنی به علت و به جهت مقدمه خارجی از خود قیاس داره باسته، نه اینکه از خود قیاس دارم میدونم. مثل این که بگیم فان ساز جیم، جیم ساز لا، ازم نتیجه میگیریم که فان ساز لا برای این لا ذات همین بوده قضیه لا ذات این قیاس. بعد خصوص مقدمت خارجیه که اون مقدمه خارجی عبارت است از این که مصابل مصابی مصابل 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 یعنی داره که مصابی با جیم هست، مصابی با مصابی جیم که با باشه هست. بلدان بارون که بلدان ببینید که همین قیاس رو اگر ما بیاریم در مثل با نصف جیم و جیم نصف دار، نتیجه نمیده که با نصف داره. لازم که چرا؟ لأن نصف نصف لیسا نصف هست، چون نصف 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 نیست بلکه رو. خب یه مثال ما برای شما میزنیم در قیاس و اصطلاحات رو برای شما بیان میکنیم که با این اصطلاحات باید آشنایی داشته باشید تا هر وقت اصطلاح رو بکار بردیم بدونید که منظور ما چیست. یه قیاس میگیم به نام العالم متغیر و کل متغیر حادث فالعالم حادث. از عالم متغیر و کل متغیر حادث هر کدوم از اینا رو میگن مقدمه گرفتیم، چون مقدمه هستن برای نتیجه. هر عالم حادث رو بهش میگن مطلوب، چون مورد طلب ما هست. در بهش میگن نتیجه، چون از مقدمات به دست میگن. پس هر عالم حادث قبل از رسیدن به او مطلوب مورد طلب ما، بعد از اون که به او رسیدیم اسمش میشه نتیجه، چون حالا به دست میگن. حالا این گفتیم هر عالم متغیر و کل متغیر حادث نیست. یکی از اداره که اون حیعت اینه که العالم متغیر کل متغیر این حادث همون محمول در مقدمه اول موضوع در مقدمه دوم قرار گرفته. دوتا قضیه ها دوتا قضیه هستن که هر دوتاشون همیشه هستن. پس یک حیعت به خصوصی داره این عقل در بسیار اطلاف از ما میدیم مثل این مطلق هست مطلق مضمون دواره شغاره نه پس این مضمون دواره شغاره نه این حیعتی که در اینجا هم هست اینو بهش میگن صورت بگم و خود این موادی که در این حیعت اومده بهش میگن مواد بگم مثال بزنم براتون واضح شما یه خونه که دارید یک آجر و گل و آهن دارید اینا مواد بخونید یک هیئتیه که این خونه گرفته که اتاقش به این شکل آشپزخونهش به این شکل این صورت بنا حالا در قیاس هم این عالم و متغیر و کل و متغیر و حادث و اینا رو که داریم اینا مواد قیاس هم این صورت که پیدا کردن این شکل که پیدا کردن صورت قیاس هم یه اصطلاح که باقی مونده به اون عبارت از عرض خود نه این که هر مقدمی یک قضیه هست به خاطر این رو فیل عرضی هست و قانون معلق هم یعنی قضایی هست قضایی هست هر اون دوم از این قضایی ها رو از شما دیدید بعد از دایی که دلالت برلت میکنه از دایی که حالات موضوع و محمول رو بیان میکنه تمام اینا رو ثابت بکنید که فقط بماند موضوع و محمول اگر قضیه‌ام و حمدیه‌ام یا مقدم و تالی اگر قضیه‌ام و شرطیه‌ام و اونا بگم حدود مثال بزنیم واضح بشید مثلا در مثال کل انسان میصد آدم اینجا اگر کل رو حذف کنید که حالت موضوع رو بیان میکنه لیسا رو حذف کنید که حالت نسبت رو بیان میکنه که نسبت قلبی میمونه انسان و عالم به انسان و عالم میگن حدود قضیه یعنی به انسان و عالم میگن اجزاء ذاتی قضیه همین اجزاء ذاتی قضیه وقتی که در قیاس باشه بهش میگن حدود قیاس حالا این قسمت رو تصدیق بکنیم این اصطلاحات رو عامت و فلسی هست لابد اولا از بیان مصطلحات عامه که در هر قیاسی هست اگر مصطلحات خاصه به کل نوع علتی فیرد و ذکر ها ذکر از مصطلحات خاصه این که اونا اختصاص دارن به هر نوعی که بعدن خواهد اومد مثلا قیاس اقترانی اصطلاح خاصی برای خودش داره قیاس استثنایی اصطلاح خاصی برای خودش داره اونا رو بعدا در هر قسم خواهیم اصطلاحاتی که عبارت است از صورت قیاس صورت قیاس چیه؟ و یقصد به این صورت قیاس هیئت تألیف الواقع بین القضایه اون شکل و هیئت فراهم شدنی که واقع شده از بین قضایه اون هیئتی که بین قضایه واقع شده به اون میگیم صورت قیاس المقدمه مقدمه عبارت از نگفتیم قیاس معلق از قضایات یا کل قضیه تتعلق منها صورت قیاس هر قضیه که صورت قیاس از اون تشکیل بشه به اون میگیم مقدمه و مقدمات تسمى ايضا مواد در قیاس و مقدمات نامیده میشود همچنین مواد قیاس اسمیان مواد قیاس ام مطلوب مطلوب همون قول آخره و هو قول لازم من القیاسه و یسمی مطلوبا عند اخذ الذهن فی تألیف المقدمات در وقتی که ذهن او رو در نظرش میگیره برای که بهش برسه و مقدمات رو تألیف میکنه و نامیده میشه از مطلوب هنگام در نظر گرفتن ذهن او را در تألیف مقدمات این نتیجه نتیجه چیه؟ ولی هم مطلوب و اینه همون نتیجه همه مطلوبه لیکن یسمی به این نتیجه بعد از تحصیل مطلوب از قیاس، بعدی که از قیاس به دست اومد بهش میگیم نتیجه. اصطلاح پنجم عبارت است از حدود. حدود چیه؟ و هی از اجزاء و ذاتی که تو للمقدمه، عبارت است از اجزاء ذاتی برای مقدمه. اجزاء ذاتی دیگه چیه حالا؟ و نعنی بر اجزاء ذاتیه التي تبقى بعد تحلیل القدسیه، یعنی اجزایی که باقی میمانه بعد از اینکه قضیه رو تحلیل کردیم. ما قضیه رو میبریم توی قعر و انبیر، تو قعر و انبیر، تو دستگاه تحلیل آزمایشگاه منطقی، ببینیم چه چیزایی تهش میفته، چه چیزایی تهش میمونه. اونا رو میگن اجزاء ذاتی، همونطور که در آزمایشگاه شما این کار رو میکنید. و نعنی بل اجزاء ذاتیه التي تبقى بعد تحلیل قضیه. فإذا فككنا وحللنا الحمليه، وقتی که ما تفکیک کنیم و تحلیل کنیم یک قضیه حمليه را مثلا به اجزاء ذاتیش، لا يبقى از این اجزاء الا الموضوع و المحمول، دونم نسبت دیگه اون قوهی که داره بر نسبت میکنه باقی نمونه. چرا؟ خوب دقت کنید، بخاطر اینکه نسبت متقدم بود به چین؟ به موضوع و محمولی که به همدیگه رابطه داشت. وقتی که شما بردید تو آزمایشگاه و تو دستگاه تجزیه و تحلیل، موضوع رو از محمول گرفتید، محمول رو از موضوع گرفتید، رابطه بین این دوتا رو گسیخته کردید، به نتیجه نسبت هم از بین نیست. وقتی که نسبت از بین رفت، کیفیت نسبت که عبارت از جهت، اونم از بین نیست. اون هم نسبت نسبت جزء اجزای ذاتی نیست. لأن نسبت این نما تقوم و بکرتن لرفت بین هم، زیرا که نسبت همانا قیام دارد به دو طرف به خاطر رفت بین دو طرف. فإذا افرد کل منهما علی الآخر، هنگامی که افراد شود، جدا شود هر یک از دو طرف از دیگری، و معناها و ذهاب و نسبت بین آنها، معنیش رفتن این نسبت بین این دوتا. اما سور و جهر، سور و جهر چرا از من میرن؟ به خاطر اینکه سور و جهر نشون نسبت هستن، از شون و از حالات نسبت هستن. وقتی که نسبت از من رفت، حالتش هم از من میره. فلا بقا برای این سور و جهر بعد ذهاب نسبت. و همچنین اگر ما تحلیل کنیم قضیه شرطیه رو، مثلا کل ما کاند شمس سال افن نهار و موجود، وقتی که تحلیلش بکنیم کل ما میره بیرون، تو هم میره بیرون، نمونه الشمس و طالعه ام نهار و موجود، کان الشمس و طالعه ام نهار و موجود. و جزالت ازا حضن شرطیت الى اجزاها لا یبقا از اون اجزا مگر مقدمه و تازیم. بنابراین فن موضوع و محمول، موضوع و محمول در قضیه خمسیه، اول مقدم و تالی در قضیه شرطیه، بیال اجزاء و ذاتیه تلال مقدم، اینا اجزاء ذاتی هستن در مقدم ها، که تو قیاس میمه میگه موجود و این حدود و تل مقدم ها. برموز حاضر مقترحات به مثال، حالا همین رو ما در مثال الان متغیر کل متغیر حاضر تصویر کردیم، ایشون در مثال دیگه تکرار کرده که این قسمت دیگه ساده است، خودتون مطالعه خواهید کرد. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اقسام القیاس به حسب مادته و هیئته. قلنا ان المقدمات تسمى مواد القياس وهيئه التاليف بينها تسمى صوره القياس فالبحث عن القياس من نحوين. ده بس قبل راجع به قیاس گفته شد که قیاس دارای یک ماده و دارای یک هیئت و از ماده قیاس تعبیر کردیم به مقدمات و از صورت قیاس تعبیر کردیم به هیئت. برای که مطلب درست به ذهن بیاد میشه تمثیل زد به خانه های مختلف. وقتی که ما چند تا خونه رو در نظر میگیریم یک مرتبه نظر میکنیم به این خانه و به مواد به خانه نظر داریم که تشکیل شده از آجر و آهن و مالت مخصوصی. یک مرتبه نظر میکنیم به همین خانه نه به چیز دیگر، یعنی به همون که در قبل نگاه میکردیم نگاه میکنیم، اما نقطه نظرمون شکلی که این خانه داره. در اینجا ما هیئت خانه را در نظر گرفتیم. حالا در قیام یک مرتبه ما نظر میکنیم به قیام از جهت مواد به قیام که چه چیزهایی آمدن در قالب العالم متغیر و کل متغیر خالق العالم خالق، چه چیزایی اومدن توی یه مرتبه این اومده، یه مرتبه این اومده، الابدا حسنون و کل حسنون یجب و فعلو فالابدا یجب و فعلو. این رو بهش میگه ماده قیاس، که ماده قیاس میاد به هیئت قیاس و اون سوار میشه. هیئت قیاس ماده رو قالب گیری میکنه. و اینم باید توجه داشته باشید که ما در منطق از مواد قیاس که صحبت میکنیم، منظور از صحبت کردن از مواد قیاس صحبت کردن از آن جهت است که به منطق مربوطه، و الا که مواد در علوم مختلف فرق میکنه. مثلا مواد به قیاسات در علم هندسه عبارت از مقدار، مواد به قیاسات در علم طب عبارت از امور مربوط به بدن، مواد به قیاسات در علم گیاهشناسی عبارت از امور مربوط به گیاه. ما از اینا صحبت نمی کنیم، بلکه ما اگر صحبت می کنیم از مواد به قیاس از آن جهت صحبت میکنیم که مربوط به منطق میشود. و او چه جهتی؟ و او این جهتی که آیا این ماده یقینی یا این ماده یقینی نیست؟ آیا با این